نوبل اقتصاد امسال به رابرت ویلسون و پول میلگرام، دو استاد دانشگاه استنفورد رسید. علت اهدای جایزه اونها بهبود نظریه مزایده و ابداع اشکال جدید مزایده عنوان شد. البته کار اونها در ادامه کار اقتصاددانهایی بوده که بیش از یک قرن روی طراحی بازار یا به شکل خاص روی طراحی مزایده کار کرده بودند. توی این اپیزود از پادکست سکه تصمیم داریم در مورد جایزه نوبل اقتصاد امسال گپ بزنیم. سعی می‌کنیم تقریبا نصفی از اپیزود رو به طراحی بازار اختصاص بدیم، چون طراحی مزایدات بخشی از طراحی بازاره و نمیتونیم بدون اینکه در مورد طراحی بازار حرف بزنیم از طراحی مزایده بگیم. و بخش دوم رو هم مشخصا در مورد مزایده صحبت می‌کنیم، اینکه اصلا مزایده چی هست، چه انواعی داره و چرا بهش نیاز داریم. از نوبلیست های امسال میگیم و اینکه چه ارزش افزوده ای برای نظریه مزایده ایجاد کردن و سعی میکنیم بیشتر با کار اونها آشنا بشیم. همچنین از اهمیت مزایده برای زندگی امروز خودمون و اینکه اصلا مزایده در واقع شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی چه نقشی برای یک کشوری و برای یک اقتصادی مثل ایران میتونه ایفا بکنه. امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید. این اپیزود در روزهای پایانی مهر ماه 99 ضبط میشه. روزهایی که ویروس کرونا در اوج سرکشی خودشه. همونطور که میدونید تشخیص سریع ابتلا به کرونا در کنترل این ویروس نقش حیاتی داره. در این خصوص گروه هوش ماشین و روباتیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران پروژه مهم و ارزشمندی رو آغاز کرده که ما در سکه حیفمون اومد با افتخار معرفیشون نکنیم. داستان از این قراره که صدای سرفه شما حتی اگه سالم باشید میتونه به تحقیقات مرتبط با کرونا کمک کنه. هوش مصنوعی کمترین تفاوت‌ها و الگوها در صوت رو تشخیص میده. اگه بتونیم صدای سرفه‌های مختلف افراد سالم، مبتلایان به کرونا و سایر بیماری‌ها رو جمع‌آوری کنیم و به ماشین بدیم، میتونیم انتظار داشته باشیم با شناسایی الگوهای ویژه سرفه بیماران کرونا با سرعت بیشتری این بیماری رو تشخیص بدیم، یا حتی در جاهایی که امکانات تشخیص بیمارستانی وجود نداره با این الگو میتونیم به تشخیص بهتر و سریعتر بیماری کمک کنیم. گروه هوش ماشین و روباتیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران صدای سرفه افراد مبتلا و مشکوک به کرونا و همینطور افراد سالم و مبتلایان به سایر بیماری ها رو جمع‌آوری و تحلیل هوشمند میکنه. برای مشارکت در این پژوهش باید وارد سایتشون بشید. وضعیت سلامت و بیماریتون، جنسیتتون و اینکه آیا سابقه سیگار کشیدن دارید یا نه رو مشخص کنید و بعد صدای سرفه خودتون رو ضبط و براشون ارسال بکنید. هدف این پروژه اینه که با تحلیل تعداد زیادی صدای سرفه به الگوی مشخصی برای تشخیص صدای سرفه بیماران مبتلا به کرونا دست پیدا بکنه. ما در سکه به سهم خودمون دعوت میکنیم که در این پروژه ارزشمند شرکت بکنید. توضیحات این پروژه و لینک وبسایتشون در توضیحات همین اپیزود قابل دسترسیه. سلام، این اپیزود 34 پادکست سکه است. من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود مهدی فیضی است. مهدی دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه فرانکفورت آلمانه و همکنون هم عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. شاید بد نباشه اینجا به این موضوع اشاره بکنم که احتمالاً کیفیت این اپیزود مثل بعضی از اپیزودهای دیگه ما باب طبعتون نباشه. همینجا از این موضوع عذرخواهی میکنم. راستش دلیلش اینه که ما با آغاز بیماری کرونا دیگه نتونستیم اپیزودهامون رو در داخل استودیوی تخصصی ضبط بکنیم. هرچند با این اتفاق سعی کردیم تجهیزات حرفه‌ای خریداری بکنیم تا بتونیم کیفیت خوبی برای ضبط داشته باشیم، ولی هنوز به کیفیتی که انتظارش رو داشتیم نرسیدیم، مخصوصا برای گفتگوهای از راه دور که از طریق اسکایپ ضبط میشه این مشکل جدی تره. خلاصه امیدوارم محتوا اینقدر برای شما جذاب و مفید باشه که این نقص رو بپوشونه. مهدی جان، پول میلگرام و رابرت ویلسون نوبلی که گرفتن، جایزه‌ای که گرفتن، مشخصاً در حوزه طراحی مزایده میشه قلم دادش کرد دیگه، درسته؟ میشه توضیح بدی طراحی مزایده یعنی چی؟
خب ببینید، طراحی مزایده اگر من بخوام توضیح بدم فکر میکنم شاید بهتر باشه یه قدم برگردم عقب، به خاطر اینکه طراحی مزایده یه بخشی از یه حوزه گسترده تری هست در اقتصاد به نام طراحی بازار. و اگر باز بخوام طراحی بازار رو توضیح بدم فکر میکنم شاید بد نباشه یه قدم عقب‌تر برم، از خود بازار صحبت کنم. اینجوری شاید یه تصویر کامل‌تری از موضوع داشته باشیم، بعد میتونیم به طور حالا خاص‌تر در مورد خود مزایده هم صحبت کنیم. ببینید، بازار همونطور که شما خیلی خوب میدونید یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین مفاهیم هست در اقتصاد. ما در اصطلاح توی اقتصاد میگیم که هر جایی که مبادله صورت میگیره حتما یه بازار وجود داره. بنابراین طبیعتا منظور بازار فیزیکی فقط نیست، هر بازاری که در هر جایی حتی به شکل استعاری یا مجازی وجود داشته باشه هم طبیعتا بازار هست. اون نگاه خیلی اگه بخوایم حالا اسمشو بذاریم کلاسیک یا حالا قدیمی تر شاید به اقتصاد این شکلی بوده که تصور میشده که هر جا که بازار هست حتما عرضه و تقاضا وجود داره و بنابراین بازار اون اطلاعات لازم رو برای هماهنگی مقدار تولید و مقدار مصرف از قیمت میگیره که انگار به شکل خیلی تجمعی همه اطلاعات موجود در آدمهایی که توی اون بازار با هم در تعامل هستن رو در خودش خیلی کپسولی نگه داشته. بنابراین مکانیزم بازار ما وقتی صحبت میکنیم به تعبیری توی اون ادبیات داریم از مکانیزم کشف قیمت انگار داریم صحبت میکنیم و به این ترتیب عمل میکنه که هر جا که ما دیدیم که تقاضا برای کالایی از ارزش بیشتر بود این داره به ما علامت میده که پس قیمت رو باید افزایش بدیم و بالعکس هر جا که دیدیم ارزش بیشتر بود قیمت رو کاهش بدیم. این فراینده اونقدر تکرار میشه تا در نهایت به قیمتی برسیم که بهش در اصطلاح میگیم قیمت تعادلی و اون تضمین میکنه که بازار تصفیه بشه به این معنا که ارز مساوی تر بشه. این چیزی بوده که ما همیشه توی اقتصاد به ویژه مبانی اقتصاد خوندیم و یه جورایی داره انگار فرمالایز میکنه یا داره کمی میکنه یا علمی تر میکنه اون حرفی رو که قرنها پیش آدم اسمیت گفته بود در مفهوم دست نامرئی، به این مفهوم که انگار یه دستی وجود دارد که بازارها رو دارد هماهنگ میکنه.
درسته، ولی چیزی که توی طراحی بازار به نظرم یک کمی ناملموس به نظر میرسه اینه که وقتی ما در مورد بازار حرف میزنیم کاملا نگاهمون غیر متمرکز یا دیسنترالایزده، یعنی انگار که قرار نیست که کسی از بیرون یک دست مرئی یا یک نیروی جدی روی اون اثر بذاره، به همین خاطر در واقع به سمت دست نامرئی میریم. ولی وقتی که حرف از طراحی میزنیم انگار کل اون قصه دست نامرئی یه جورایی کم رنگ میشه، انگار که این طراحی بازار یک ترکیب متناقضه، اینطور نیست؟
خیلی سوال خوبیه. نه، این در واقع این شکل نیست. حالا اینو میشه الان یکم بیشتر باز کرد. یعنی من داشتم تلاش میکردم که نشون بدم اون سنتی که ما الان به عنوان روی کرده جدید در اقتصاد به عنوان نظریه حالا مزایده یا طراحی بازار داریم چیزی جز ادامه همون فرایندی نیست که از قرنها قبل آغاز کرده بودیم با مفهوم دست نامرئی و تعادل و عرضه و تقاضا. یه اماهای کوچکی اینجا وجود داره که البته بسیار بسیار مهمن و همین اماها باعث میشه که این تفاوت اینجا بارز بشه. من میخوام رو همین تاکید بکنم. میخوام بگم که ما وقتی از دست نامرئی صحبت میکردیم تا پیش از این، شاید تا پیش از طراحی بازار بگیم، منظور انگار این بود که دستی هست اما دیده نمی شود، ما نمی بینیم ولی انگار که هست. اما واقعیت اینه که اینجور نیست که هست و دیده نمی شود، اصلا یه وقتی واقعا نیست، یعنی وجود ندارد. نه فقط وجود نامرئی دارد، اساسا وجود ندارد. اینجا باعث میشه که ما وارد یه بحث جدیدی بشیم که شاید تا پیش از این دست کم از این زاویه بهش توجه نکرده بودیم، اونم این که اساسا بعضی بازارها اساسا شکل نمیگیرند که بعد بخوان حالا مرئی یا نامرئی توشون اتفاق خاصی بیفته.
یکی دو تا مثال برامون میزنی؟
بله بله حتما. ما یه بحث خیلی جدی کلا داریم در اقتصاد به نام شکست بازار. اونجا مفهوم همینه که بازار به همین مفهومی که الان صحبت کردیم، به همین مفهوم آدام اسمیتی، به همین مفهومی که اگر کسی در آن مداخله نکند به تعادل میرسد وجود نداره. در جاهای زیادی هست، یکی جاهایی هستش که ما اصطلاحاً اثر جانبی یا اثر خارجی یا اکسترنالیتی داریم، مثل آلودگی. آلودگی صوتی یا حالا آلودگی هوا که ایجاد میشه چه از سمت یک خودرو چه از سمت یک کارخونه، اینو نمیشه به بازار محول کرد، به خاطر که میشه با خیلی واضح نشون داد که تعادلی که اونجا شکل میگیره یه تعادلی نیست که بالاتر رفاه اجتماعی رو ایجاد کنه. این از جمله مواردی است که ما میگیم بازار وجود دارد، شکل میگیرد، اما خوب شکل نمیگیرد. اما یه جاهای دیگه وجود دارد، مثل همین فضایی که در ادامه در مورد آکشن صحبت خواهیم کرد، که اساسا بازاری وجود ندارد که حالا بخواهد مرئی باشد یا نامرئی باشد دست داخل اون، یا حالا افیشنت باشد یا نباشد یا هرچی. کلا توی طراحی بازار اصلا با دو تا مسئله مواجهیم. یک جاهایی که اساسا بازاری شکل نگرفته است، اما باید برای افزایش رفاه اجتماعی تلاش بکنیم که اون شکل بدیم. دو، یه جاهایی که بازار وجود داشته از قبل پیش از این، ولی عمل کردش خیلی به سمت مطلوب ما نبوده و ما تلاش میکنیم با یه مداخله در این بازار عمل کردش رو بیاریم به سمت رفاه اجتماعی بالاتر و بیشتر.
و این آلودگی، در واقع مثال آلودگی هوا که زدی، یک مثالی از بازاری که شکل گرفته ولی از حالت بهینه یه جورایی، بهینه اجتماعی یه جورایی فاصله داره. ولی یه مثال هم برامون بزن از حالتی که اصلا بازار شکل نگرفته اساسا.
بازار وجود نداشته.
آره بازار وجود.
آره از این، آره اونو من جلوتر که برم میگم، اون تو بحث حالا حراجی من می‌خواستم یکم مقدمه بگم، بعد تو اون بحث حراجی که برسم اونجا اونو قشنگ باز می‌کنن.
آها بسیار.
خیلی اتفاقا خیلی اونجا مثال زیاد داریم که در موردش صحبت کنیم. خب پس من می‌خوام این مقدمه یکم تکمیل‌تر بکنم. پس طراحی بازار عملاً دو جنبه داره. یه جنبه تئوریک داره در واقع که ما تلاش می‌کنیم که به شکل تئوریک ساختار و نهاد بازارهای موجود و خوب کار کرده یا بد کار کرده اونها رو متوجه بشیم که از این منظر در شاخه تئوری اقتصاد قرار میگیره. از یه منظر دیگه ما تلاش میکنیم که اون سلوشن ها یا راه‌های حل هایی که یا الگوریتم ها یا مکانیزم هایی که پیشنهاد میکنیم عملیاتی باشه، یعنی در دنیای واقعی بشه پیادهشون کرد. اینجا خیلی به یه شاخه دیگه نزدیک میشه به نام کامپیوتر ساینس یا علوم کامپیوتر، که اونجا دغدغه بیشتر دغدغه محاسباتیه، به این مفهوم که چقدر قابل پیاده سازی در دنیای واقعی. بنابراین در نهایت خیلی حوزه بین‌رشته‌ای هست، از یه سمت به ریاضیات، از یه سمت به نظریه‌های دقیقاً تئوری اقتصاد، از یه سمت به کامپیوتر ساینس و حتی میخوام بگم به فلسفه. بنابراین یه دغدغه‌های خیلی زیادی رو پوشش میده بحث طراحی بازار. اون چیزی که توی شاید همون بحثی که قبل از این داشتم میگفتم در بحث حالا نگاه کلاسیک به بازارها، یه نکاتی رو بهش توجه نکرده بودن و این باعث شده بود که ما در همه جا نتونیم بازارهای موفقی داشته باشیم. یکیش اینی که دقت نشده بود که عامل‌های اقتصادی رفتارهای استراتژیک از خودشون نشون میدن، به این مفهوم که یه جاهایی به تعبیر ساده اون چیزی رو نشون میدن که نیستن، به خاطر که به نفعشون هست که اونگونه خودشون رو نشون بدن، یا به تعبیر صادقانه ترجیحات ذهنی خودشون رو در عرصه عمل نشون نمیدن. همینطور کالاها همیشه تقسیم پذیر نیستن، گاهی اوقات تقسیم ناپذیرن و به همین ترتیب ما هزینه‌های مبادلاتی و محاسباتی داریم در بازارها. یعنی من وقتی میخوام مبادله کنم، این لازمه‌اش یه بخشی از زمانی است که باید بگذارم، تلاشی است که باید بکنم که اون آدم رو پیدا کنم، با اون چانه‌زنی انجام بدم و و و و همه اینها از من انرژی و زمان میگیره و این هزینه فرصت داره. اینطور نیست که خیلی راحت بشه هر چیزی رو به هر چیزی به در هر جا مبادله کرد. بنابراین این ادعا که اون قیمت بازار حاوی اطلاعاتیه که از همه عامل‌های درگیر در اون بازار حاصل شده، خیلی ادعای بزرگیه احتمالاً، دست کم در بعضی جاها. این یه جورایی اون سوال تلنگری بود که باعث شد که یه جور دیگه به مسئله نگاه بکنیم و از زاویه دیگه ای به بازارهایی بپردازیم که در اون نگاه سنتی قابل پردازش و قابل تحلیل نبود. اگه اجازه بدید من سه تا نکته اصلی رو اینجا بگم که این دقیقاً از توش باز میشه مثال‌ها رو دقیقاً همین که شما گفتید دقیقاً از دلش در اومد که کجاها وجود هست که اصلا بازار وجود نداشته تا حالا ما داخل این حوزه بهش می‌پردازیم. ببینید یه جاهایی ما توی اقتصاد وقتی با اون نگاه داریم بهش نگاه می‌کنیم، پیش فرض ذهنمون این هستش که توی اون بازار طبیعتاً عرضه و تقاضا وجود داره. این ما اقتصاد خونده ها خیلی دوست داریم که همه جا این منحنی ها رو بکشیم، سریع ببینیم که قیمت تعادل چی هست، واکنش های اینها به شوک ها چی هست و الی آخر. اما واقعیت اینه که در خیلی از جاها توابع عرضه و تقاضا اساسا وجود نداره. به طور مشخص در بعضی کالاها اساسا عرضه به معنای اینکه تعداد زیادی از اون کالا وجود داشته باشد که بعد بفهمیم در هر قیمتی چندان از اون قابل فروش است اصلا امکان ندارد. یه تابلوی نقاشی داوینچی یه دونه بیشتر نیست. بنابراین صحبت کردن از تابع عرضه در مورد این جنس کالاها مثل کالاهای عتیقه، کالاهای هنری بنابراین اصلا میسر نیست، به خاطر که تابع عرضه در اونها نمیشه اساسا تصور کرد که بعدش تعادلی رو تصور کرد و همین حرفای بعدی رو در موردش زد. بنابراین در این بازار مشخص قیمت احتمالاً میتونه وجود داشته باشه، اما این قیمت ناشی از برخورد تا به عرضه و تقاضا نیست. نکته مهم دیگه اینه که یه جاهایی ما قیمت داریم، نه که قیمت نداریم، اما قیمت تنها عامل انتخاب نیست. ما وقتی میخواییم بریم مثلا یه دانشگاه رو انتخاب کنیم و برای دانشگاه باید پول بپردازیم، اگه چند تا دانشگاه تو گزینه‌های ما باشه حتما اون پول برای ما مهم هست، نه که نیست، اما فقط به شهریه دانشگاه نگاه نمی کنیم، به برند دانشگاه هم توجه می کنیم. بنابراین نکته مهم اینه که اگر باز بخوایم به اون نگاه سنتی برگردیم، در این صورت فقط قیمت به ما سیگنال یا علامت نمیده که باید چه چیزی به چه کسی برسد، به خاطر که اینجا ترجیحات آدم ها و اولویت های آدم ها هم خیلی نقش کلیدی دارن. و از همه اینها گذشته ما یه جاهایی اساسا قیمت نداریم. این از همون مواردی که من میتونم در پاسخ به اون سوال قبلیتون بگم که گفتید کجا هست که اساساً بازار وجود نداشته، این از همون جا هست. تبادل کلیه در همه جای دنیا، همطور که شما در یکی از اپیزودهای قبلیتون به این پرداختید، امکان خرید و فروش کلیه اساساً وجود نداره و همه عضوهای دیگه هم وجود نداره. بنابراین اساساً مارکتی واسه این عضو بدن اساساً نمیتونه شکل بگیره و وجود نداره. اینجاست که طراح بازار وارد میشه و مکانیزم ها و الگوریتم های تبادل کلیه رو معرفی میکنه که تا پیش از این اساسا وجود نداشت و یک اصطلاحا مارکتی رو دیزاین میکنه که اگر اون نبود هیچ وقت شکل نمیگرفت. این در پاسخ به اون سوالتون که کجا هستش که ممکنه اساسا نباشه و شکل بگیره. من اگه بخوام این قسمت دوم رو یکم توسعه بدم، ما اساسا یه بازارهایی داریم که ما اقتصادی ها دوست داریم توش عرضه و تقاضا بکشیم، ولی در اصطلاح بازارهای مشمئز کننده هستن. خب به این مفهوم که آدم ها دوست ندارن حرفی از قیمت توی اون بازارها بزنن، ولی به هر حال ما توی همه این بازارها داریم تخصیص انجام میدیم که یک نمونه خیلی خاصش همین بازار کلی است. بنابراین توی بازارهای زیادی که ما آدمهای متقاضی داریم، آدمهای عرضه کننده داریم، اما به هر دلیلی مثل هنجارهای اجتماعی یا هر چی شبیه این قیمت وجود نداره، اساسا مارکت یا بازار در مفهوم سنتی خودش هیچ وقت نمیتونه شکل بگیره و اینجاست که باید دیزاین بشه و خود اهمیت این مسئله اینجا بیشتر خودش رو نشون میده.
درسته. بنابراین اگر که بخوام حالا یه بار مرور بکنم صحبتایی که کردی، اگه درست فهمیده باشم، اون طراحی بازار یه جور مداخله در فضای بازاره یا مفهوم بازاره، مفهوم عملیش، به این معنی که اگر بازاری وجود داشته باشه که اون تعادلش تعادل بین اجتماعی نباشه، یعنی تعادلی نباشه که به نفع همه جامعه است، یا اساساً بازاری وجود نداشته باشه برای یک کالایی که بالقوه عرضه و تقاضا براش هست، اینجا فضاییه که میتونیم بگیم جای بازی کسایی که متمرکزن روی طراحی بازار. درسته؟
دقیقاً. خیلی عالی گفتی شما، خیلی خلاصه، خیلی دقیق و دقیقی. فقط من جو تاکید بکنم که ما وقتی میگیم مداخله، من یه تاکید خیلی لازم شد به در فضای ایران، این که الزاماً معنیش نیست که باید دولت پشت این قصه باشه، البته که دولت هم میتونه باشه، خب، ولی میخوام بگم که اینجوری نیست که ما وقتی میگیم باید مارکت دیزاین بشه این رو باز بزنیم به وظایف دولت. تو تجربه جهانی اتفاقا میخوام بگم که خیلی جاش واقعا دولتی در معنای اون چیزی که ما از دولت میفهمیم واقعا نبوده، یه شرکت حتی خصوصی بوده، ولی به هر حال یک کسی باید اون بالا باشه که در حقیقت اینو بتونه مدیریت کنه. من یه دو تا مقدمه اگه اجازه بدید خیلی خلاصه ولی مهم دیگه هم اشاره بکنم. یکی اینکه کلا طراحی بازار من میتونم اینجوری خیلی خلاصه بگم جنبه مهندسی اقتصاده. یعنی چی؟ مثلا خیلی از اونها که اقتصاد خوندن، من از مهندسی وارد اقتصاد شدم و به همین خاطر شاید خیلی این حوزه رو دوست دارم. ما آدم‌های سابقا مهندس خیلی عملگرا هستیم، دوست داریم ببینیم که چجوری میشه یک سیستم رو طراحی کرد که این ویژگی‌های خاصی داشته باشه. البته اون چیزی که ما تو اقتصاد معمولاً بهش میپردازیم نگاه پوزیتیویستی یا توصیفی هست به پدیده. میگیم که مثلا اگر تورم زیاد بشه نابرابری درآمدی افزایش پیدا میکنه. این یک واقعیت مثلا و ما میتونیم با داده های کلان بالفرض نشون بدیم. از دل این اما در نمیاد که حالا چه کنیم که تورم کم شود، فقط فهم ما از واقعیت جهان اضافه میشه که در جای خودش هم بد نیست البته، ولی میخوام بگم که برای اونایی که شاید از مهندسی اومدیم یه مقداری یأس‌آوره، به خاطر اینکه به ما جعبه ابزار طراحی سیستمی نمیدهد که در آن نابرابری کاهش مییابد. توی طراحی بازار اما ما چیکار میکنیم؟ اول میگه من سیستمی میخواهم که این ویژگی ها رو داشته باشد، بعد میشینم طراحی میکنم که چیکار کنم که اگر آدم های عاقل توی این سیستم بشینن اون کاری رو انجام بدهن که من دوست دارم انجام بدهن. ولی از این جهت خیلی عملگراتره و به اون روحیه‌های پراگماتیکی و عملگرایی که حالا شاید بعضی از ما داشته باشیم خیلی خیلی نزدیک‌تره و البته به همین دلیل هم خطرناکه، بخاطر اینکه کلاً کارهای مهندسی چون وارد حوزه هنجاری میشه دیگه، من اونجا میتونم مانیپولیت کنم، دستکاری کنم، یه جوری سیستم رو طراحی کنم که به جای اینکه منفعت اجتماعی رو محقق کنه منفعت فردی من طراح بازار رو محقق کنه. اینجا خیلی مسئله اخلاقی میاد وسط، اینکه اون مارکت دیزاینر واقعا چقدر متولی حد اکثر سازی منفعت جمعی هست.
بسیار خب، من همین رو می‌خواستم بگم که یعنی بیشتر پس این طراحی بازار سمت نورماتیو یا حالا هنجاری قضیه است، ضمن اینکه
نمیتونم ادعا بکنم که فقط اونه، ولی می‌خوام بگم اون جنبش هم واقعا جدی هست.
ضمن اینکه البته اون که میگی که خطرناکه، البته همون هم به نظرم به خوبی قابل ارزیابی هست، یعنی میشه نشون داد که دستاورد شما برای مثلا فلان مداخله یا فلان طراحی بهتره بگم چقدر در واقع اون هدف اصلی که ادعا کردی رو محقق کرده. غیر از اینه
نه حتما میشه.
میخوام بگم نباید از اون خطری که گفتی خیلی بترسی.
نه من فقط خواستم بگم که حواسمون باید باشه، همین که آگاه باشیم حداقل یکم خطرش رو کاهش میده. نه این حداقل تجربه که ما تا حالا در دنیا از دقیق کاربردهای این حوزه داشتیم که من اشاره خواهم کرد مفصل در ادامه صحبت، نشون میده که واقعا این خطر واقعا خطر اونقدر جدی نیست، ولی به هر حال همیشه آدم خوبه که متوجه باشه. من بحث قبلیمو خیلی کوتاه بخوام فقط تکمیل بکنم، یک سری مفاهیمی که ما توی سایر شاخه‌های علوم اجتماعی خیلی بهش میپردازیم مثل عدالت، مثل انصاف و مثل راستگویی که تقریبا در جاهای دیگه اقتصاد میشه ادعا کرد که تقریبا وجود نداره به خاطر که از همون جنس هنجاری هست، اتفاقا اینجا خودشو نشون میده تو طراحی بازار. یعنی ما میگیم که من میخوام یه سیستمی طراحی بکنم که در نهایت منصفانه کالاها رو تخصیص بده، که در نهایت آدمها ترجیحات خودشون رو صادقانه در مورد کالاها ابراز بکنن. یک جوری میخوام طراحی بکنم که کارایی اجتماعی حد اکثر بشه، به این مفهوم که حد اکثر رفاه اجتماعی محقق بشه و و و بنابراین اون دغدغه های فلسفی به تعبیر من یا دغدغه های اجتماعی که ما در سایر شاخه ها نمیتونستیم توی اقتصاد وارد کنیم به خاطر نگاهمون که نگاه توصیفی بود، اینجا برای اولین بار شاید خودشو نشون میده. ما شاید فقط تو بحثه رفتاری هست که یه مقداری از فیرنس و انصاف و دیگرخواهی و اینها صحبت میکنیم، اگه اونو بذارید کنار در سایر شاخه ها حداقل اونقدری که من اقتصاد میفهمم یا خوندم ندیدم که این مفاهیم اینقدر جدی مطرح شده باشه.
درسته، من راستش میخواستم احساس کردم که برای اینکه پامون بیاد روی زمین یک کمی ملموس ترش کنیم بحث رو و یک کمی برامون بگو که به چه دردی میخوره. حقیقتش من این سوال رو به نظرم سوال مهمیه برای مخاطبای ما که این دو بزرگواری که این جایزه نوبل رو گرفتن واقعا دستاوردهایی که داشتن چقدر به درد آدم‌های روی کره زمین میخوره و شاید یکم ملموس‌تر چقدر به درد منی که داخل یک کشوری مثل ایران هستم میخوره نتایجش رو. ولی شاید قبل از اون فعلا حسن از خود طراحی بازار بگو، این حرف‌ها آیا حرف‌های شیک و فانتزیه برای یک ایرانی یا اینکه نه توی زندگی ما هم اینها معنا و مصداق داره و داره این کارها انجام میشه.
اتفاقا میخوام بگم شاخه هاست که از این جنبه خیلی زیباست، در این حال که بسیار حوزه تئوری هست به معنای اینکه خیلی فنی و ریاضی محور و کمی هست، در این حال به شدت به حوزه کاربردی و زندگی روزمره واقعا تنه میزنه و از این جهت شاید یک از معدود حوزه‌هایی باشه توی اقتصاد که این دوتا رو خیلی همزمان داره با هم پیش میبره. من پس بذار یکم مثال بگم واسه اینکه به قول شما یک مقدار بحث یخش آب بشه، بعد حالا میشه باز برگشت یکم بحث نظری تر کرد. مثلا ببین من بخوام از مثال‌هاش بگم که در دنیای واقعی سال‌هاست داره اتفاق میفته و تجربه شده و یک تأثیرات خیلی جدی داشته، بحث اسکول چویس یا مدرسه گزینی هست. خب ببین ما الان توی دانشگاه وقتی می‌خوایم وارد بشیم و دقیقاً انتخاب رشته کنیم، تجربه که اکثر ما داشتیم دیگه، این وارد یک کنکور میدیم، یه رتبه رو کسب میکنیم، بعد ترجیح اولویت هامون رو در مورد دانشگاه ها مثلا به ترتیب مینویسیم. اما در مورد مدارس دولتی حداقل این اتفاق نمیفته و حالا هر کسی میره به یه مدرسه که نزدیک خونش هست. این تجربه جهانی هست که ما چجوری میتونیم تخصیص دانش آموزان به مدارس رو بهتر کنیم، به این معنا که آدم ها بیشتر به مدارسی برن که دوست دارن برن و اون مچه به تعبیر ما اون تطابقه یا جورسازی بهتر بشه و از این منظر کیفیت آموزشی بهتر بشه. دقت کنید که من نمیگم مدرسه های بیشتر یا بهتر بسازیم، نمیگم که عرضه رو افزایش بدیم، میگم که تخصیص رو بهتر کنیم. اینجا از این جهت تاکید میکنم که اتفاقا برای کشورهایی مثل کشور ما که در حال توسعه است و دچار مشکل عرضه است، اتفاقا این بحث ها بسیار جدیتره از این جهت که کمک میکنه بدون اینکه عرضه رو افزایش بدیم رفاه اجتماعی رو زیاد بکنیم. اومدن چیکار کردن؟ گفتن که باشه ما بیاییم، من خیلی ساده شو بگم، ترجیحات پدر مادرها در مورد مدارس رو بگیریم، اولویت های مدارس رو هم بگیریم، یک روش یه الگوریتم یه مکانیزمی رو طراحی بکنیم که بچه ها یه جوری به مدارس راه پیدا بکنن که بیشترین تعداد بچه ها به بهترین مدارسی که ممکنه اختصاص پیدا کنن. کلی الان مطالعه اخیر هست در مورد همین که چقدر همین طراحی ها کمک کرده که عدالت آموزشی بهتر بشه، به این مفهوم که بچه‌های فقیر در مدارس بهتری درس بخونن بدون اینکه پول بیشتری بدن از سمت تقاضا، بدون اینکه مدارس بیشتری ساخته بشه از سمت عرضه. بنابراین این یکی از شاید مهمترین مثال‌های روی زمینش باشه که داره در خیلی از کشورهای دنیا، نه فقط در آمریکا، در خیلی از کشورهای دنیا داره اتفاق میفته. من توی پرانتز بگم، من یکی از آرزوهای قلبی شخصی این هست که همین کاربرد خاص طراحی بازار در کشور خودمون محقق بشه. اصلا چیزی پیچیده‌ای واقعا نیست، تخت افزار عجیبی نمیخواد. یه طراحی ساده است که تجربه جهانی جدی هم پشتش وجود داره و به راحتی میشه مدارس رو بهتر مدیریت کرد بدون اینکه دردی به بحث‌های بودجه‌ای یا
تشویقی و از این جنس بشی.
مهدی جان، مشتری این ایده ها مشخصا همین ایده ای که گفتی در مورد مدارس، تخصیص مدارس یا ایده های مثل این، لزوما و منحصرا دولته یا اینکه نه میتونه مشتری غیر از دولت هم داشته باشه یا نهادهای عمومی؟
بله بله، همونطور که من اول گفتم، ما وقتی میگیم که یک کسی باید دیزاین بکنه، این میتونه دولت باشه ولی میتونه هم نباشه. من تو مواد بعدی که من خواستم اشاره بکنم مواردی هستش که اصلا دولت نیست، من حالا اونها میرسم. بنابراین میخوام بگم که پس پشت همه این حرف ها تشویق به مداخله بیشتر دولت الزاما نیست، اگرچه میتونه وقتایی هم باشه.
خب در دنیا مثلا یه مورد دیگه که خیلی در آمریکا به طور مشخص استفاده میشه، تخصیص دانش آموختگان رشته پزشکی به بیمارستان هاست که اون هم یه چیز شبیه همین اتفاقی که ما تو دانشگاهمون تو خود ایران میفته. اگه یکم بخوایم دانشگاهی تر صحبت کنیم، توی دانشگاه تخصیص خوابگاه به دانشجوها،
تخصیص واحدهای درسی به دانشجوها، از مثال هاییه که ما یه روش‌های موجود داریم که مشخص چقدر اشکال داره، ولی مثال‌های دقیق تجربه‌های جهانی پشتش هست که نشون میدن چقدر تونستن این فرایندها رو تسهیل کنن و بهتر کنن. در این موارد مخاطب دیگه دولت نیست، دیگه دانشجوی خصوصی هم عملاً بتونه این کار رو انجام بده.
تخصیص سربازها به سربازخانه‌ها، تخصیص خانه‌های دولتی و یارانه‌ای به افراد کم درآمد. دقیقاً سه تا مثال خیلی جدیدتر من می‌خوام بگم که شاید جالب باشه برای بخشی از مخاطبان.
یکی تخصیص پناهنده‌هاست به کشورهای پناهنده‌پذیر. این مسئله عملاً بعد از اون بحران مهاجران سوری در اروپا خیلی جدی شد و الان یه بخشی از متخصصین طراحی بازار دارن روی همین مسئله کار میکنن که با چه مکانیزمی کدام پناهنده به کدام کشور تخصیص داده شد. اگه بخوام یکم بیام تو بحثای روز، ما الان درگیر این همه‌گیری کرونا هستیم. تعداد خیلی از زیادی از طراحان بازار در آمریکا دارن روی همین مسئله جدی کار میکنن که ما با چه مکانیزمی تجهیزات کمیاب پزشکی رو تخصیص بدیم به بیماران. این یکی از مهمترین مسائل طراحی بازار الان دنیاست. دقت کنید که اینجا دوباره قیمت به معنای حداقل کلاسیکش دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. اگه من بگم مارکت بیاد قصه رو حل بکنه و عرض و تقاضا وجود داشته باشه، طبیعتاً فقط پولدارها زنده خواهند موند و همه فقرا از دست خواهند رفت. اینجا طبیعتاً خروجی مکانیزم بازار یک خروجی به لحاظ اجتماعی قابل دفاع منصفانه نیست. درسته اینجا کلی الان مقاله داره نوشته میشه در مورد واکسنی که هنوز نیومده، اگه یه روزی اومد ما چجوری تخصیص بدیم، چجوری آدم‌ها رو تشویق کنیم که بیان پلاسماشون رو اهدا کنن در مورد پژوهشی که در حوزه واکسن کرونا داره انجام میشه، یا همین دستگاه‌های اکسیژن رو چجوری به آدم‌های بیمار تخصیص بدیم. اینا جنس مسائلیه که تخصیص کالا به آدمه، ولی از همون جاهاست که مارکت یا بازار شکست می‌خوره و اتفاقاً طراحی بازار می‌تونه خیلی کمک بکنه. یا آخرین مثالی که من می‌خوام بگم این پژوهشی بود که خودمون الان مدتی است مشغولش هستیم و داریم روش کار می‌کنیم در مورد تخصیص کمک‌های خیریه است. باز برگردم به سوال قبلی شما که مخاطب کی هست. اینجا که مخاطب اصلاً دولت نیست، اینجا مخاطب خیریه ها هستن. ما یک جنبشی رو در دنیا داریم به نام نوع دوستی مؤثر، به این مفهوم که هر کسی وظیفه اخلاقی دارد به بهترین خیریه کمک کند که نشان داده است کارآمدترین کمک ها رو انجام میده. اما اگر که این آدم های خیریه با هم دیگه هماهنگ نباشن در این کمک های خیریه که دارن به شکل افکتیو انجام میدن، اتفاقا در سطح کلان یک ناکارآمدی دیگری اتفاق میفتد. یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید که ما 3 نفریم و هممون فکر میکنیم که خیریه الف از ب بهتر است به دلایل خیلی مشخص، و بنابراین ما هممون همه پولهامون رو به خیریه الف میدیم و به خیریه ب هیچ کدوم پول نمیدیم. بعد خیریه الف بیش از حدی که میتونه مدیریت کنه پول خواهد گرفت و خیریه ب هیچ پولی نخواهد گرفت، با اینکه شاید فقط یک کمی از الف بدتر بوده. این یه تخصیص ناکارآمد از سطح بالا، ولی جالبه که مبنای تخصیصش در سطح فردی کارآمدی بوده. این از همون دلیماهای کلاسیک نظریه بازی هست که وقتی هماهنگی بین بازیگران وجود نداشته باشه، اون چیزی که از منظر فردی بهترین تصمیم هست از منظر جمعی الزاما بهترین تصمیم نیست. ما دقیقاً مکانیزمی الان کار میکنیم که چجوری میشه از منظر اجتماعی کمک‌های خیریه رو جهت داد که در عین حال که از منظر فردی این بهینگی اتفاق میفته، از منظر اجتماعی هم اتفاق بیفته. این دوباره یکی از مهمترین مثال‌های طراحی بازار است که اگر ما اینجا باز بازار رو به حال خودش رها بکنیم، دوباره بازار اصطلاحاً شکست می‌خوره، یعنی خروجیش خروجی بهینه‌ای نخواهد بود.
خیلی موضوع جالبیه. یعنی من وسوسه شدم که یه بار دیگه مزاحمت بشم مفصلاً در مورد همین پژوهش که داری می‌کنی و موضوع در واقع تخصیص خیریه ها و یا تخصیص خیریه ها به آدم های خیر یا تخصیص خیرین به خیریه ها صحبت
کنیم. خیلی برای خودم خیلی موضوع جذابی هم هست. من الان تقریبا چند ماه درگیرش هستم و واقعا نتایج اولیه‌اش خیلی الهام بخش و برای خود من هیجان انگیز.
بسیار خب، بذار بریم سراغ موضوعی که باهاش شروع کردیم و اونم نوبل امساله. طراحی مزایده در واقع اون حوزه تخصصی دو نوبلیست جدیده. طراحی مزایده کجای بازی طراحی بازاره؟
یه وقتهایی یه بازارهایی داریم که توی اون بازارها به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارن بازار دوباره یا شکل نمیگیره یا خوب شکل نمیگیره. اون ویژگی‌ها چی هستن؟ مثلا شما فرض بکنید که آدم‌های درگیر توی اون بازی یا توی اون بازار خودشون اطلاعات دقیقی از اصطلاحاً رایت پرایس یا قیمت درست ندارن، یعنی ارزش دقیق اون چیزی رو که میخوان معامله کنن نمیشناسن. من میخوام باز مثال دقیق تر یا عینی تر بگم. من یک میدان نفتی دارم، خودم نمیدونم که ارزش میدان نفتی چقدره، چون تخمین خیلی دقیقی ندارم که اون پایین چه خبره. اونهایی که میخوان بخرن هم به همین ترتیب، یعنی هم فروشنده هم خریدار ممکنه که مثلا بلیفی یه تصور یه باور اولیه داشته باشه، یه تخمینی داشته باشه، ولی این خیلی متفاوته با وقتی که من میخوام یه ماشین بخرم یا بفروشم، یا میخوام سیب و پرتقال بخرم بفروشم. اونجا خیلی اینفورمیشن یا اطلاعات در مورد اون کالا در بازار بسیار زیاد هست. در مورد کالاهای شبیه سیب و پرتقال ما مشکل نداریم، به خاطر اینکه اینقدر تجربه تاریخی انباشته داریم و اینقدر این کالاها زیاد بودن، هم از سمت تقاضا هم از سمت عرضه آدم‌های زیادی درگیرش بودن، اینجا دیگه اطلاعات به وفور وجود داره و مارکت نیازمند اطلاعات بیشتر واسه کشف قیمت نیست. اما در مورد بعضی کالاهای خاص مثل همین میدانهای نفتی به طور مشخص این وجود نداره، یعنی اطلاعات اصلاً هست سوی بازار در مورد قیمت
دقیق نیست.
یه وقتایی اینه، یه وقتایی همون که بس که قبلا گفتم ما دچار اسکرسیتی هستیم اصطلاحاً، یعنی که کمبود داریم، یعنی عرضه اون کالایی که می‌خوایم به رایت پرایس یا قیمت درستش برسیم اینقدر کمه که از تجربه تاریخیمون نمیتونیم کمک بگیریم که قبلا این چقدر فروخته شده یا تمایل به پرداخت آدم‌ها قبلا چقدر بوده و الان اینو بعد چیکارش بکنیم. شبیه تابلوهای هنری، آثار عتیقه، باستانی، چیزهای شبیه اینها کالاهایی هستن که ما باز دوباره دچار مشکل قیمت درست هستیم در مورد این.
و آخرین جایی که ما باز مارکت به معنای کلاسیکش دچار مشکل میشه وقتی هستش که ما دچار تغییرات بسیار شدید تقاضا یا عرضه یا هر دو هستیم،
به این مفهوم که به طور خیلی در زمان کوتاهی نوسان عرضه یا نوسان تقاضا یا هر دو بسیار بالاست. این شاید یکی از مهمترین مثال‌هاش بازار برق باشه. ما این پدیده رو در مورد باز کالاهای مرسوم تقریبا هیچ وقت مشاهده نمی‌کنیم که عرضه یا تقاضا در یه بازه زمانی کوتاه خیلی تکون بخوره. حتی در مورد نفت هم مشاهده واقعا نمی‌کنیم.
بازار برق منظورت اینه که مثلا در طول روز مثلا فرض کن شب که میشه یه مرتبه همه میرن خونه و ممکنه بیشتر استفاده کنن از برق، نوسانات در طول روز منظورته؟
بله بله، البته تا یه حد قابل پیش بینی هست این که شما میفرمایید، خب اما در نهایت به خاطر اینکه بازیگران این عرصه به معنی مصرف کنندگان خیلی زیادن و رفتارشون در معنای کلی میتونه خیلی متغیر باشه، علاوه بر این کلیت قصه که ما میدونیم که مصرف در شب‌ها بیشتره، در ظهر تابستان بیشتره و اینها، ولی جزئیات مصرف در بازه‌های زمانی کوتاه به این دقت قابل پیش بینی نیست که ما میتونیم اوورال در موردش صحبت کنیم. اینجاست که باز روش‌های مرسوم در مورد به تعبیر کلی بخوام بگم کشف قیمت نمیتونه به ما پاسخ خوبی رو بده.
بنابراین این اکشن اگه من بخوام خیلی کلی بگم دو تا عملکرد و همزمان بر ما داره انجام میده. از یه طرف اصطلاحا مارکت مکانیزمه یا یک مکانیزم بازاره. ما وقتی میگیم مکانیزم بازار داریم به این سوال پاسخ میدیم که چه کسی چه چیزی را میگیرد، Who gets what، همون اسم کتاب آلوین واس برنده نوبل اقتصاد.
مکانیزم های بازار تلاششون اینه که ما کدام چیز را به کدام کس تخصیص بدهیم، همین. و اکشن داره تلاش میکنه در مورد این مواد خاصی که مکانیزم قیمت های مرسوم جواب نمیده ما کمک میکنه. این از یه طرف.
از یه طرف دیگه یک مکانیزم کشف قیمته، خب یعنی هم مکانیزم بازاره هم مکانیزم کشف قیمت. پرایس دیسکاوری مکانیزم چی کار میکنه؟ میگه که چه چیزی به چه کسی برسد به چه قیمتی.
این به طور مشخص در مورد این مواردی که من گفتم که اصطلاحا قیمت درست خیلی از پیش مشخص نیست بسیار کلیدیه و به همین خاطر اگر که طراحی نشه این جنس بازارها ما اساسا دچار مشکل مبادله میشیم، یعنی یا قیمت خیلی زیاد خواهد بود بنابراین تقاضا خیلی کمتر از بهین اجتماعی خواهد بود، یا بالعکس. این مکانیزم ها به ما کمک میکنن که ما به یه قیمتی برسیم که مجموعاً رفاه اجتماعی رو افزایش بده.
شاید جالب باشه بگیم که خود پدیده اکشن
یک پدیده متأخری نیست، خیلی سابقه تاریخی بلند بالایی داره، شاید یه چیزی حدود مثلا 25 قرن حداقل قدمت داره. اگر برگردیم توی تاریخ ما مثلا در بابل زنان به همین شیوه مزایده می‌شدن، یا بردهداری مثلا قرن‌های پیش به همین شیوه بوده که برده‌ها به شکل آکشن خرید و فروش می‌شدن. حتی ما در تاریخ قوم باستان داریم که یه وقت‌های امپراتورها با آکشن اینگاه پیشنهادهای از جنس آکشن انتخاب می‌شدن.
خود اصل آکشن چیز جدیدی نیست به این معنا، ولی
اصطلاحا کاراکترایز کردن یا دقیقاً فهمیدن ویژگی‌های آکشن‌ها به همین معنا که آیا کارآمدی اجتماعی دارد، آیا آدم‌ها رو وادار می‌کند که صادقانه رفتار بکنند، آیا رفاه اجتماعی رو حد اکثر می‌کند و آیاهای دیگه، تشخیص این ویژگی‌های پدیده کاملا متأخره و شاید بیشتر تو همین چند دهه اخیر بوده که اتفاق افتاده که واقعا یکی از پیشگامان عرصه در این حوزه همین دو نوبلیستی بودن که امسال توی اقتصاد نوبل گرفتن.
Thank you.
آره شاید سنتی ترین آکشنی که من با دو چشم خودم دیدم بازار ماهی در شمال کشور بوده، نمیدونم دیدی خودت یا نه، که یه صیاد آره خیلی هم فضای جذاب و جالبیه، ماهی فرو در واقع صیادی که ماهی رو گرفته دو تا سه تا ده تا هر چی ماهی گرفته میاد وسط بازار ماهی رو میندازه زمین و یه عده‌ای که اون هم اکثرشون البته چیزن، اکثرشون فروشنده هایی هستن که ماهی رو میخرن که برن بفروشن، البته یا شاید هم خود خریداران در واقع نهایی اونجا با هم بید میکنن. نمیدونم بالا بیت کردن چی میشه به معادل فارسی خوبه؟
به فارسی مثلا ما میگیم پیشنهاد قیمت.
آره دیگه، پیشنهاد میدن و با هم رقابت میکنن تا بالاخره اون قیمته به قول تو کشف میشه و معامله انجام میشه.
بله آره خیلی دکتر خوبی گفتید، شاید بهترین مثال بومیش همین باشه که شما گفتید.
یعنی اینو از این جهت گفتم که درست خیلی قدیمی و سنتیه، ولی هنوز این فرصت برای ما هست که بریم ببینیم که سنتی ترین و ابتدایی ترین فضاهایی که توی در واقع دوره ما هنوز چه لمسش کرد و کاش بتونیم نگه داریم یه همچی تجربه هایی رو هنوز وجود داره. بسیار خوب، ببین هنوز به نظرم هنوز در مورد مزایده ما نتونستیم، یعنی این بحث نتونسته جان کلام رو به خوبی منتقل بکنه. نمیدونم با چه سوالی بحث رو ادامه بدم، شاید اگه از انواع مزایده ها برامون بگی بهتر بتونیم درک بکنیم که این مزایده ها چه نقش جدی میتونه تو زندگی ما بازی کنه. خلاصه حرفم اینه که هنوز به نظرم میرسه که یه کچی بزرگ پس ذهنمون هست که باشه این چیزی که تو میگی قبول، ولی حالا انگار خیلی چیز ارزشمند و مهمی هم نیستا.
آره اگه نبود ما چیزی که از دست نمیدادیم.
آره آره دقیقا
متوجه حرفتون هستم. یه بخشی شاید برمیگرده به این ذهنیت ما، شاید شما مثال ماهی ها بزنید در شمال، من میخوام مثال مدرن ترش رو بگم که فروش تابلوهای هنری توی مثلا تهران بود که آقای کیانیان هر چند سال اخیر موجیش بود، که خب شاید یک تعبیر لاکچری شاید ما در ناخودآگاه در ذهنمون داریم از آکشن، که انگار مال یه طبقه خاص فرادسته که میتونه مثلا میلیاردها تومن صرف یک تابلوی نقاشی کنه، برای ما که آدمهای شاید معمولی هستیم چه کمکی میکنه که زندگی بهتری داشته باشیم. خیلی سوال مهمیه. میتونیم توی انواع آکشن بریم ببینیم که اینها شاید کم کمک بکنه شاید این مقدار بحث واضح‌تر بشه. ببینید ما آکشن های خیلی زیادی داریم با جزئیات خیلی زیادی، مثلا به اسمهای معمولا کشورها شناخته میشه، آکشن آمریکا یا نمیدونم ژاپنی و هلندی و اینها، ولی من حالا وارد جزئیات فنیش نمیخوام بشم، یک سری ویژگی‌های کلیشو میگم بعد توی مثال میشه فهمید که خب این دقیقاً یعنی چی. توی آکشن ها هر کسی که اصطلاحاً بیدر ما بهش میگیم، کسی که میخواد پیشنهاد قیمت بده، در مورد اون کالایی که میخواد بخره یه ارزش ذهنی پیش خودش داره که ما اصطلاحاً بهش میگیم ولیو یا والویشن. خب که این دقیقاً دانش شخصی اونه و بقیه از اون آگاه نیستن. حالا این دانش شخصی میتونه اصطلاحا پرایویت باشه، یعنی خود فرد فقط بدونه، کسی که ندونه. یه وقتهایی میتونه یکسان باشه و ما هممون یک ارزش ذهنی داشته باشیم، انگار کام مشترک باشه. و یه وقتهایی هم طبیعتا بینابینه، یعنی من هم خودم یک ارزش ذهنی دارم، هم از وقتی با بقیه صحبت میکنم از صحبت با بقیه از ارزش ذهنی اونها مطلع میشن و این در ارزش ذهنی من تاثیر میذاره. این پس خودش یک تقسیم بندی هست توی انواع آکشن ها، که اون آدم هایی که میخوان توی آکشن شرکت کنن آیا به هم وابسته هست نگاهشون یا اینکه از هم مستقل هست.
مهدی جان ببخشید یه سوال، این نکته ای که میگی مختص آکشن نیست دیگه، هر بازاری این ویژگی
بله داره. همه جا هست.
آره سیب و پرتقال هم بخوام برم بگیرم، ممکنه اون تمایلی که من به خرید سیب دارم و اون ارزش ذهنی که سیب برای من داره ممکنه با شمایی که یک مشتری دیگه هستی متفاوت باشه دیگه. چیش اینجا توی آکشن در واقع متمایزش میکنه این مسئله رو؟
اون همون ویژگی اولی که در مورد صحبت کردیم که اصلا فلسفه وجودیه اون آکشن هست. ببین ما توی آکشن ما وقتی از سیب و پرتقال صحبت میکنیم به خاطر همون بحثی که قبلا گفتم ما یه قیمت مشخص یا رایت پرایس در موردش در ذهن داریم. بنابراین درسته که هر کدوم از ما ارزش های ذهنی متفاوتی داریم، ولی به همین دلیل وقتی ما همون سیب رو میخریم مطلوبیتی که ما از خرید یک کیلو سیب به یک قیمت ثابت کسب میکنیم با هم متفاوته، دقیقا به خاطر همین که ارزش های ما متفاوته. اونجا مشکلی ایجاد نمیشه به خاطر که من میدونم ولیوم چی هست، میدونم پرایس چی هست، در صورت کالا خواهم خرید که قیمت کالا کمتر از ارزش ذهنی من باشه. خیلی ساده، حالا این میتونه خیلی کمتر باشه یا بیشتر کمتر باشه، اونجا مشکلی ایجاد نمیکنه. مشکل زمانی ایجاد میشه که من ولیو رو میدونم خب اما پرایس رو نمیدونم. اینجا اصلا ما وارد آکشن میشیم. بنابراین اگر میدونستیم که پرایس چی هست که دقیقاً اون پرایس حاصل تعادل بازار بود که دیگه اصلا مشکل نبود، ما اصلا دیگه مسئله حل شده. پس این یه قصه است که باز خودش تقسیم بندی میکنه آکشن ها رو. یه مدل دیگه توی تقسیم بندی این هست که آیا آکشن اصطلاحاً پاکت بسته است یا پاکت بازه. به این مفهوم که آیا من وقتی یه چیزی رو به اون طراح بازار یا طراح آکشن میگم، آیا بقیه هم میفهمن یا بقیه نمیفهمن؟ اون تصویر که باز ما به شکل شاید خیلی سینمایی از آکشن در ذهنمون داریم، همون تصویریه که هر کسی یه قیمت رو اوپنه، دقیقا بلند اعلام میکنه و بقیه هم میشنن. اونجا دیگه اینگاه پاکت بسته نیست و پابلیکه و همه از ارزش ذهنی که تبدیل میشه به اون بید انگار در عمل آگاه میشن. این نباس خودش تقسیم بندیه و اینکه در نهایت اون کسی که برنده میشه باید چه قیمتی رو بپردازه. نه خیلی سوال مهمیه. توی خیلی از آکشن ها همون چیزی رو باید بپردازه که خودش قبلا گفته. اگه گفته 100 تومن باید 100 تومن پول بده. اینا میگن فرست پرایس یا قیمت اول. اما تو خیلی از آکشن ها اینطوری نیست. یعنی اتفاقا من برنده میشم اما قیمتی رو میپردازم که نفر بعد از من گفته بود. اینجا میشه سکند پرایس یا قیمت دوم. و حتی شکل‌های خیلی بعد سخت‌تر هم داره. نه قیمت‌های حالا دوم، سوم، چهارم، ترکیب میانگین اول، دوم، سوم یا حالا چیزی خیلی متفاوت. بنابراین خود این مسئله که من آیا اصلا دارم در مورد قیمت بید می‌کنم یا مقدار بید می‌کنم، چون یه وقت من می‌تونم اون مقدار حتی بید کنم. یعنی تو هر واجی در مورد قیمت نباشه، قیمت فیکس باشه، من در مورد مقدار فروش بیام بید بکنم، که البته خیلی مرسوم نیست معمولا قیمت. دو اینکه فرایند آکشن چجوری باشه، به این مفهوم که تایمینگ چجوری، اول کی بعدن کی، اطلاعات چجوری پخش میشه، کی از چی خبر داره، آیا اون ارزش گذاری ذهنی هست یا در واقع مشترک هست، و اینکه در نهایت اون قیمتی که در واقع برنده چجوری مشخص میشه و برنده باید چه چیزی رو بپردازه. این هم بسته به اینکه ما هر کدوم از این پیچا رو چجوری باش بازی بکنیم، انواع آکشن ها از دلش در میاد. بعضی آکشن ها اینجوریه که ما از قیمت کم شروع میکنیم، یواش یواش میریم بالا. به هم میگن آکشن های فزاینده یا افزایشی، که در این حالت باز یه حالت اینه که خود اون فردی که داره بید میکنه قیمت رو زیاد میکنه، یه وقتی خود اون طراح آکشن قیمت رو زیاد میکنه. یه جزئیات خیلی کوچکی اینجا فرق میکنه اما کلیتش این شکلی. یه مدل دیگه هستش که نه از بالا میاد پایین و هر کسی که در هر لحظه خواست بگه من اون کالا رو میخوام، میگه من میخوام و به این ترتیب اونو به دست میاره. همه اینهایی که گفتیم تازه آسون ترین حالت های آکشن هم. یعنی چی؟ اینا مال آکشن هایی هستن که ما داریم در مورد یک کالا صحبت میکنیم. اون چیزی که کار برندگان نوبل امسال رو واقعا متمایز کرد و دقیقاً اونها واسطه هم ول دیزرو کرد، خیلی شایسته کرد که بخوان این نوبل رو بگیرن، این بود که در مورد یک سری آکشن های اینها مطالعه کردن و در عمل به جواب رسیدن که بسیار بسیار پیچیده تر، و اون هم آکشن های ترکیبی هست. ما وقتی میخوایم در مورد یک دونه کالا قیمت رو کشف بکنیم و متوجه بشیم که بهتره به چه کسی بدهیم، با همه این بحثایی که من گفتم تازه خیلی قصه پیچیده نیست. اما وقتی که میخوایم در مورد یک سری کالاهایی آکشن رو برگزار کنیم که اصلا تک کالا نیستن، یه مجموعه سبدی از کالاها هستن، که من ممکنه که مثلا 10 تا کالا هست، من حد اکثر 6 تا از اینها رو میخوام و بعد اگه 5 تا بخوام دیگه به درد من نمیخوره، اگه 7 تا بگیرم برای من زیاده، من فقط 6 تا میخوام. این آکشن های ترکیبی حل دقیقاً تکنیکالش بسیار پیچیده است. ما یه حل تئوری براش داریم، این مدل های اصطلاحاً بی سی جی بهش میگن، که خیلی حل ساده ای هست روی کاغذ اما در عمل خیلی خیلی سخت میشه پیاده کرد. به این دلیل که هر کسی که میخواد بیاد توی اون آکشن ها اصطلاحاً بید کنه یا پیشنهاد قیمت بده، باید در مورد همه ترکیب های متفاوتی که میشه از این کالاها داشت بیاد بگه که من چه قیمتی رو پیشنهاد میدم. تا شما فرض بکنید من 10 تا کالا دارم، 2 به توان 10 فکر میکنم حالت، ولی میاد بید بده. خب خیلی، یعنی شما اگر این تعداد کالاها و آدم‌ها رو زیاد بکنید، بسیار 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 در واقعیت پیچیده میشه. اگرچه روی کاغذ خیلی چیز خوبی هست ولی در عمل جواب نمیده. هنر این برندگان نوبل این بود که اومدن یه مکانیزم جدیدی رو در حقیقت طراحی کردن برای این جنس آکشن ها که بهش میگن آکشن های اسپکتروم یا حالا طیفی، که در مورد دقیقاً یک سری کالاهایی که به راحتی شما نمیتونید تک تک اینها رو بیاید بفروشید و آدم ها ترجیحاتشون اصطلاحاً ترکیبی هست و از یه حدی کمتر خوب نیست، از یه حدی بیشتر خوب نیست، و اینکه اون کالاها رو نمیشه به راحتی تقسیمش کرد. مثلا فرض کنید که اگه برنج باشه، من میتونم بگم که 600 گرم یا 700 گرم یا 1 کیلو، ولی بعضی کالاها رو بعد یا همه‌شو بردارم یا هیچ چیزو، و
بنابراین اینجا خیلی باز قصه پیچیده تر میشه، تقسیم ناپذیر میشه. حل این مسئله کمک کرد که در حقیقت تخصیص اون پهنه‌های باندهای توی آمریکا به یه شکل خیلی کارآمدی انجام بشه که تا قبل از اون اساساً میسر نبود. هم خود این نوبلیستا کلی پول به ویژه حال پاندیوم کلی درآمد کسب کرد از این مسیر. یعنی حقیقت هنرش این بود که یافته‌های پژوهش‌های علمیشو وصل کرد به دنیای واقعی و تونست هم مسئله حل کنه هم درآمد ایجاد بکنه. در نهایت میخوام بگم که اگه باز بخوام به سوال شما برگردم که حالا که چی، شاید این قسمت از طراحی بازار شاید بشه گفتش که به اندازه قسمت دوم که مچینگ هست شاید کمتر در زندگی روزمره آدم ها محسوس باشه. اون قسمت دوم که ما بهش میگیم مچینگ یا اصطلاحا به فارسی میگیم جورسازی یا تطابق، یه قسمتی هست که اتفاقا خیلی کاربردهای بیشتری داره. اگه لازم باشه من یا وقت باشه میتونم اینو بیشتر باز کنم.
یه نکته ای که در مورد آکشن به نظرم خوبه روش تمرکز کنیم اینه که از صحبتهای تو به ذهنم رسید این که لزوماً برنده یه آکشن خوشحالترین فرد این بازی نیست.
بله بله حتما همینطوره، دقیقاً آفرین، خیلی نکته خوبی رو گفتی.
اینو اگه ممکنه توضیح بده چی میشه که من برنده بشم توی یه آکشن ولی خوشحال نباشم از این برنده شدن؟
این تو حالتی اتفاق میفته که بهش اصطلاحا میگن نفرین برنده. نه اتفاقش اینه که دقیقاً به همون نکته اول بحث میخوام برگردم. من آکشن گذاشتم واسه یک جایی که من رایت پرایس یا قیمت درست نمیدونم چیه. بنابراین باید از این مکانیزم کمک بگیرم که بفهمم که حالا خب پس به چه قیمتی باید این مبادله صورت بگیره. اما نکته اینه که یه وقتی هست که آدمهایی که توی اون اصطلاحاً مارکت هستن و میخوان اون کالا رو تهیه بکنن، اونها هم در حقیقت تصویر دقیقی از ارزش اون کالا ندارن. برگردیم به همون میدان نفتی مثلا. خب بنابراین یکی مثلا میگه این 10 میلیارد میارزه، یکی میگه 100 میلیارد میارزه، یکی میگه مثلا 500 میلیارد میارزه، یا حالا میتونه واریانس های کمتر یا بیشتر داشته باشه. اگر تعداد این آدم هایی که اون سمت دقیقا پیشنهاد دهنده و هستن زیاد باشن، میشه دقیقا نشون داد که میانگین ارزش ذهنی اونها به ارزش واقعی اون چیزی که دارن در موردش دعوا میکنن تا حد خوبی نزدیکه. اینو به شکل ریاضی میشه حالا پذیرفت. بنابراین اون کسی که میخواد برنده باشه طبیعتا اون کسی که بالاترین بید یا بالاترین پیشنهاد رو گفته دیگه. بنابراین همین استدلالی که من الان گفتم، پیشنهاد اون باید بالاتر از میانگین باشه، چون اصلا اسمش روشه که بالاتره، بالاترین پیشنهاده، ولی ولیوی چیزی که داره، ارزش چیزی که داره میخره، میانگین ارزش آدم هاست که کمتر از اون چیزی بوده که اون اصطلاحاً بید کرده. بنابراین خلاصه بخوام بگم یه کالایی که 100 واحد میارزیده رو به قیمتی خیلی بیشتر از اون 100 واحد میخره. اینجاست که ما میگیم که برنده است ولی انگار ضرر کرده، به خاطر که اگر که برنده نمیشد حداقل پولی هم نداده بود و زیانی نکرده بود، یعنی صفر بود آیدیش. ولی اینجا برنده میشه ولی اون چیزی که گیرش میاد با احتمال خیلی بالایی ارزشش خیلی کمتر از اون پولی هست که بابت اون میپردازه. هرچه تعداد آدمهایی که دارن بید میکنن بیشتر باشه یک، و دو هرچه این ناآگاهی اینها از ارزش واقعی اون کالا بیشتر باشه دو، احتمال وقوع این اتفاق بیشتره. یکی از مهمترین کارهایی که در حقیقت باز نوبلیست‌های امسال کردن همین بود که تلاش کردن اینو کاهش بدن، این در حقیقت ویژگی‌هایی رو در حقیقت توی آکشنشون داشته باشن که برنده دچار این نفرین نشه.
بسیار خب، من دوست دارم اون سوال کچی رو اینجا ادامه بدم و اینجوری بپرسم ازت. فکر میکنم میشه گفت به عنوان آخرین سوال، به خاطر که دیگه داریم به آخر وقتمون نزدیک میشیم، و اونم این که حالا که در مرکز توجه این بحث طراحی مزایده یا به عنوان زیربخشی از طراحی موضوع وسیع‌تر به عنوان طراحی بازار، چقدر این مسئله و کاری که دکتر مهدی فیضی میکنه به نظر توی این اوضاع نابسامان و غیر قابل دفاع اقتصادی کشور ما میتونه نقش آفرینی کنه؟ آیا فکر نمیکنی که این فضاها یک کمی برای ایران بیش از حد شیک و فانتزیه، بیش از حد در واقع دور از دسترسه، یا حالا مسئله جدی رو نمیتونه از ما حل بکنه، یا اینکه نه واقعا میشه روش حساب کرد برای حل مشکلات جدی؟
اگه پاسخ بخوام خیلی غیر دقیق بدم، هم آره هم نه. یعنی به یه معنا برای ما لاکچریه، به یه معنا مسئله ما نیست، به این مفهوم که مسئله های روزمره ما از این جنس نیست که خیلی هاش نیازمند طراحی بازار باشه، به خاطر اینکه اونقدر کلیشه‌ای و به تعبیر شما کلاسیکه که در همون ساحتی میگنجه که
دولت یا بعد مداخلهشو کمتر کنه یا بیشتر. دولت ما اینقدر نامتوازن متاسفانه رشد کرده که در خیلی جاهای حضور داره که اصلا شکست بازار محقق نشده، اصلا جاش نیست که اونجا باشه و در خیلی از جاهایی که شکست بازار هست اصلا حضور نداره. در ضمن بخش عمده مسائل ما در ایران واقعا در این حوزه من موافقم که نمی‌کنه. اما میخوام بگم که از یه طرف دیگه اگه بخوایم خیلی کلانتر به مسئله نگاه کنیم، اتفاقا به یه معنا مسئله ما هست. به چه معنا؟ به این معنا که من فکر میکنم شخصا یکی از دلایل توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته این بوده که از قضا یا از بد حادثه یا خوش حادثه یه سری آدم‌های هوشمندی بودن که در یک زمانهایی یک سیستم‌هایی رو طراحی کردن توی اون کشورها که باعث بشه که عملکرد بازارها بهتر بشه. حالا این احتمالاً متأخر بعد از اون اتفاقی بوده که در چهتهی یک سری زیر ساختای اساسی اختصاص صورت گرفته، ولی به هر حال این اتفاق افتاده و این شده که وقتی ما میگیم که یک مکانیزم خوب است اگر تضمین کند که آدم ها در آن صادقانه عمل کنند، انگار که آدم ها توی اون سیستم یاد گرفتن که صداقت به تعبیر نظری بازی بهترین کار ممکنه، بهترین استراتژی بازیگره و انقدر اینو ورزیدن و ورزیدن که دیگه انگار یه جوری درونی شده و صداقت ورزی و منصفانه بودن و دیگر خواهی انگار تا حد خوبی قاعده بازی شده. این خیلی نگاه کلانتری هست تا اینکه من بخوام به مسئله های کوچک روزمره خود کشورمون بپردازم. حرف کلی این هست که در معنای شاید افق کوتاه تاریخی نه خیلی، ولی در معنای کلیت توسعه یافتگی کشور این نگاه به اقتصاد به این مفهوم که ما باید متوجه انگیزه های بازیگران اقتصاد باشیم و دقیقاً سیستم رو طوری طراحی کنیم که بدون نظارت و بدون توصیه اخلاقی خودش عمل کرده کارآمدی داشته باشه، این درس بزرگیه که میشه از این کلیت این حوزه طراحی بازار گرفت که اتفاقا به نظرم خیلی ما تو کشور به این نیاز داریم. یعنی سیاستگزاران ما و دولت مردان ما جدای از اون بحثی که اول گفتم که باید در مورد کارکرد دولت و نقش دولت به نظرم یه بازنگری جدی بکنن، در وهله دوم باید خیلی به این مسئله بازگردن که اون جایی که نیازمند بازطراحی بازارهای شکست خورده یا شکل نگرفته هستیم چقدر از این تجربه جهانی کمک گرفتیم و کمک میگیریم و چقدر میتونیم بر این مبنا نهادهایی رو بسازیم که مستقل از اینکه مارکت میکر باشد یا نباشد یا نگاهش کدام سمتی باشد عملکردی داشته باشد در جهت منفعت اجتماعی. من از این جهت اتفاقا فکر میکنم که این حوزه طراحی بازار اتفاقا شاید بیش از کشورهای توسعه یافته به این معنا مسئله ما هست، اگرچه به اون معنای اول حتما کمتر مسئله ما هست.
بسیار عالی. راستش من دیگه سوال مشخصی ندارم، شما اگه خودت برای جنبندی نکته‌ای داری دوست دارم بشنوی.
پاسخ آخر یه جور جنبندی هم البته بود، من یه بحث مفصل‌تری داشتم چون ما بیشتر در مورد آکشن طبیعتا به خاطر نوبل امسال صحبت کردیم، من بحث مفصل‌تری هم داشتم در مورد اون یکی شاخه طراحی بازار که ما بهش میگیم مچینگ یا حالا جورسازی یا تطابق، که اون هم خیلی بحث حداقل به همین اندازه گسترده‌ای رو داره. حالا الان دیگه طبیعتاً فرصت نیست بهش بپردازیم. اون مثالی که من از اول گفتم در مورد مدرسه گزینی، در مورد پیوند کلیه یا در مورد پناهنده‌های و کمک‌های خیریه یا چیزهای شبیه این، اینها همه مثال‌هایی بود از اون شاخه در حقیقت طراحی بازار. اگه باز بخوام به سوال قبلیتون برگردم که به چه درد دنیا یا امروز الان اقتصاد ایران می‌خوره، اتفاقاً این حوزه به نظرم خیلی تو ایران کاربرد خوبی داره به خاطر که داره در مورد بازارهای صحبت می‌کنه که اصلا دیگه قیمت توش وجود نداره، برخلاف حالت قبلی تو آکشن که ما دنبال این هستیم که بفهمیم که قیمت درست کجاست. اینجا در مورد دقیقاً تخصیص‌های و بازارهای صحبت می‌کنیم که اصلا امکان انتقال پولی توش وجود نداره و به همین خاطر انگار یه اقتصادی هست که اون سلاح همیشگیش که قیمت باشه دیگه دستش نیست، اینجا باید بدون قیمت تخصیص رو انجام بده که بسیار کار سخت و سهل و ممتنعی میشه. اینجا اتفاقا به نظر من خیلی خیلی میتونه کاربرد داشته باشه به خاطر اینکه ما یه دولت خیلی مداخله گر داریم و اینجا دولت میتونه خیلی بهتر بدون اینکه بخواد یارانه نقدی بده مثلا یا اینکه ارزه رو زیاد کنه، با استفاده از رهیافتایی که اینجا وجود داره بتونه تخصیصهاشو خیلی خیلی بهتر انجام بده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید.